بخش دو، نابرابری ها و پیکارهای اجتماعی در طول تاریخ. در ابتدا از تعریف نابرابری های اجتماعی آغاز می کنیم تا درک مشترکی از این واژه داشته باشیم. نابرابری اجتماعی ضرورتاً نابرابری طبقاتی نیست. مثلا اختلاف دستمزد میان یک کارگر ساده و یک کارگر متخصص این دو را در دو طبقه مختلف اجتماعی قرار نمی دهد. نابرابری طبقاتی نابرابری است که ریشه در ساختار زندگی اقتصادی داشته، به عملکرد متفاوت اقتصادی مربوط شده و از راه نهادهای اساسی اجتماعی و قانونی هر دوره تداوم یافته و تشدید می شود. برای روشن شدن این موضوع یک مثال می آوریم. مثلا در ایالات متحده آمریکا برای اینکه کسی سرمایه‌دار شود می باید حداقل به ازای هر کارگری که استخدام می کند سرمایه‌ای برابر مثلا 500 هزار دلار به کار اندازد. پس برای به کار اندازی یک کارخانه کوچک با 100 کارگر دست کم به سرمایه‌ای برابر با 50 میلیون دلار نیاز دارد. اما درآمد ناخالص یک کارگر هرگز از 25 هزار دلار در سال افزونتر نمی شود. یک کارگر حتی پس از 50 سال کار و بدون خرج حتی یک شاهی از دستمزدش باز هم نمی تواند پول بسنده گرد آورد تا تبدیل به یک سرمایه‌دار بزرگ شود. یعنی کار دستمزدی که یکی از ویژگی‌های اساسی ساختار اقتصاد سرمایه‌داری است، به طور مستمر اجتماع سرمایه‌داری را به دو طبقه اساساً متفاوت تقسیم می‌کند. یکی طبقه کارگر که از راه درآمدش هرگز نمی‌تواند دارنده وسایل تولید گردد و دیگری طبقه سرمایه‌دار که صاحب وسایل تولید است و از راه سرمایه‌گذاری مجدد بخشی از سود خود این مالکیت را گسترش می‌دهد. درست است که در کنار سرمایه‌داران برخی از تکنیسیان‌ها می‌توانند به مقام مدیریت شرکت‌ها دست یابند، ولی برای این کار به آموزش ویژه و یا تعلیمات دانشگاهی نیاز است. از این روز که در طول دهه‌های اخیر در کشورهای اروپایی درصد بسیار ناچیزی از دانشجویان شامل فرزندان خانواده‌های کارگری بودند. نهادهای اجتماعی چه به خاطر درآمد کارگران و چه به دلیل نظام آموزش عالی مانع از دستیابی کارگران به مالکیت سرمایه‌داری می‌شوند. این نهادها تقسیم طبقاتی جامعه را حفظ کرده، موجب ادامه آن به همین شکل امروزی می شوند. حتی در ایالات متحده آمریکا نیز که اغلب با اشاره به نمونه های به اصطلاح فرزندان کارگران شایسته که با سخت کوشی میلیونر شدند به خود می بالند، نتایج یک بررسی نشان داده است که 90% از مدیران کل شرکت‌های مهم از خانواده‌های سرمایه‌دار بزرگ و میانند. بدین ترتیب مشاهده می‌شود که در طول تاریخ نابرابری‌های اجتماعی در نابرابری‌های طبقاتی تبلور می‌یابند. در هر یک از این جوامع می‌توان طبقه‌ای تولید کننده یافت که با کار خود به تمام جامعه زندگی می‌بخشد و نیز طبقه حاکم که از قبل کار دیگران زندگی می کند. و این روند در طول تاریخ پس از دوران جوامع بدوی دیده شده است. مثلا در امپراتوری های شرق از یک سو دهقانا و از سوی دیگر روحانیون، اربابان و مباشرین دیده می شوند. در یونان و روم باستان بردگان و بردداران، در سده میانین رعیت‌ها و اربابان فئودال و نهایتاً در جامعه سرمایه‌داری کارگران و سرمایه‌داران. بنابراین این تفکر رایج که امروزه در تمام جوامع سرمایه‌داری تبلیغ شده و تنین افکنده، مبنی بر اینکه گویا ریشه نابرابری‌های اجتماعی را باید در نابرابری به اصطلاح استعداد یا ظرفیت و قابلیت افراد جستجو کرد و یا اینکه تقسیم جامعه به طبقات محصول نوعی خودخواهی ذاتی انسانها و یا ناشی از طبیعت انسان است و غیره کوچکترین پایه علمی ندارد. جامعه طبقاتی و مالکیت خصوصی بر زمین و دیگر ابزار تولید، استثمار یک طبقه اجتماعی توسط طبقه دیگر، به هیچ رو نه ناشی از طبیعت انسان و نه ناشی از خودخواهی ذاتی نمی باشد، بلکه حاصل تکامل جامعه و تحول نهادهای اقتصادی و اجتماعی آن است. استثمار همیشه وجود نداشته است و برای همیشه نیز دوام نخواهد یافت. همیشه دارندگان و تهیدستان نبودند و همیشه نیز نخواهند بود. بله، اگر کل زندگی روی زمین بشر را تنها به چند هزار سال اخیر محدود کنیم، شاید بتوان به ظاهر نابرابری‌های اجتماعی را یک امر طبیعی و یا ناشی از به اصطلاح طبیعت انسان قلمداد کرد. اما تکامل بشریت صرفاً محدود به چند هزار سال پیش نمی شود. تاریخ کنونی بشریت تنها بخش اندکی از زندگی روی زمین بشر را در بر می گیرد. پیش از آن، یعنی در بخش عمده دوران ما قبل تاریخ که شامل دورانی از حیات بشر بود که نگارش و تمدن هنوز شناخته نشده بود، بشر از نابرابری‌های طبقاتی مطلقاً به دور بوده است. با بررسی بعضی از نهادهای جوامع بدوی، اختلاف اساسی بین این جوامع و جامعه طبقاتی را می‌توان بهتر شناخت. بسیاری از انسانشناسان از رسم برگزاری جشن‌های بزرگ پس از برداشت خرمن توسط بسیاری از اقوام بدوی سخن گفتند. مثلا انسانشناس معروف مارگریت مید درباره این گونه جشن‌ها در قبیله پاپوی در گینه نو می‌نویسد: همه آنهایی که محصول بیش از حد متوسط به دست آوردند، کلیه اعضای خانواده و همسایگان خود را به مهمانی دعوت می‌کنند و این مهمانی آنقدر ادامه می‌یابد تا بخش عمده محصول از اضافه‌ای به پایان رسد. وی می‌افزاید: این گونه جشن‌ها راه مناسبی است برای جلوگیری از انباشت ثروت فردی. بنابر پژوهش‌های انسانشناس دیگری به نام اش، در مورد رسوم و نظام ویژه قبیله هوپی در جنوب ایالات متحده آمریکا، اعضای این قبیله اصل رقابت فردی را از نظر اخلاقی نکوهیده می‌دانند. برای نمونه، هنگام بازی و ورزش، کودکان قبیله هوپی هرگز امتیازات را نمی‌شمارند و نمی‌دانند اصولاً چه کسی برنده شده است. در بخش کشاورزی هم که اساسی ترین فعالیت اقتصادی جوامع بدوی را تشکیل می‌داد، مالکیت بر زمین اصولاً مفهومی نداشته است. برای مثال، به هر خانواده مزرعه‌ای جهت کار در دوره معینی تعلق می‌گرفت. این مزارع مکرراً تجدید توزیع می‌شدند تا از امتیاز یافتن این یا آن عضو جماعت به زیان دیگران جلوگیری شود. از چراگاه‌ها و بیشه‌زارها به گونه‌ای همگانی بهره برداری می‌شد و این نشان می‌داد که در آن زمان جامعه در سطح روستاها هنوز به طبقات مختلف تقسیم نشده بود. این نظام جماعت روستا که مبتنی بر فقدان مالکیت خصوصی بر زمین است، در آغاز دوره کشاورزی تقریباً در میان همه اقوام جهان یافت می شود. تنها در دوره پس از جوامع بدوی و آغاز ظهور مالکیت خصوصی و طبقات است که نابرابری‌های اجتماعی نیز ظاهر می‌گردند. قابل ذکر است که نابرابری‌های اجتماعی تنها مختص به جوامع امروزی سرمایه‌داری نبوده که در همه جوامع طبقاتی پیشین نیز به چشم می‌خورد. برای نمونه بد نیست نگاهی به وضعیت دهقانان فرانسوی در اواخر قرن 17 کنیم. نویسنده فرانسوی به نام لابرویر در کتاب شخصیت ها می نویسد. حیوانات وحشی را می بینیم، مذکر و مؤنث، رها در پهنه روستا، کوفته و سراپا سوخته از آفتاب، چسبیده به زمینی که با سماجتی شکست ناپذیر آن را می کاوند. اینان چیزی شبیه صدای آدمی دارند و هر آنگاه که راست می ایستند رخساری انسانی نمایان می سازد. و در حقیقت اینا انسان هستند. شبانگاه به درون لانه های مقاک مانند می خزند و از نان جو، آب و ریشه گیاهان تغذیه می کنند. حال باید این تصویر دهقانان آن دوره را با جشن‌های پرزرق و برق لویی 14 در کاخ ورسای یا زندگی تجملی اشراف و بلخرجی‌های ثروتمندان آن دوره مقایسه کرد. چه تصویر تکان دهنده‌ای از نابرابری‌های اجتماعی قرن 17 می‌توان ترسیم کرد. در جامعه سده میانین که نظام رعیتی بر آن حاکم بود، اشراف معمولاً نیمی از کار و یا نیمی از فراورده های دهقانان رعیت را تصاحب می کردند. بیشتر اشرافیون بر روی زمین های خود صدها بلکه هزاران رعیت داشتند، یعنی هر یک سالانه از صدها بلکه هزاران دهقان بهره می بردند. در جوامع کلاسیک شرق مانند مصر، سومر، بابل، ایران، هندوستان، چین وضع بر همین منوال بود. اینا جوامعی بودند که بر پایه کشاورزی استوار بودند، اما صاحبان زمین، خانها، روحانیون و یا پادشاهان که توسط دیوانیان و عاملین خزانه پادشاهی نمایندگی می شدند بر جامعه تسلط کامل داشتند. هجونامه حرف که 3500 سال پیش در مصر دوران فراعنه نوشته شده است، تصویر جامعی از دهقانان تحت ستم آن دوره به دست می‌دهد. در یونان و روم و باستان جامعه بر پایه بردهداری بنا شده بود و این گونه نابرابری‌ها دیده می‌شد. اما در عین حال، مبارزه نظری در مقابل نابرابری‌های اجتماعی و ارائه راه حل‌ها همواره در طول تاریخ مشاهده شده است و این تنها مختص به قرن 20 نبوده است. بسیاری از فیلسوفان و دانشمندان مشهور اختلافات طبقاتی جامعه را منشأ پریشانی اجتماعی دانسته و طرح‌های جهت از میان بردن آن فراهم دیدند. در واقع از زمان پیدایش نخستین تقسیم طبقاتی جامعه، یعنی در دوران اشتراکی قبیله‌ای، انسان‌ها بارها نشان دادند که خواهان زندگی جمعی و برابر هستند. نمونه این آرزوها را در بیان‌های رویایی نویسندگان چین باستان، نویسندگان یونانی و لاتین درباره به اصطلاح دوران طلایی که آغاز زندگی بشریت است می‌بینیم. ورژیل شاعر رومی به روشنی میگوید که در دوران طلایی فراورده ها به گونه همگانی تقسیم می شود و این سخن به این معناست که مالکیت خصوصی وجود نداشته است. افلاطون فیلسوف یونانی منشأ بدبختی ها را بر جامعه می گذارد. بدین گونه وصف می کند. حتی کوچکترین شهرها به دو بخش تقسیم شدند. شهر تهیدستان و شهر دارندگان. و اینان با یکدیگر همانند کسانی که با هم در جنگن رفتار می کنند. همچنین فرقه های یهودی و بنیانگذاران کلیسای مسیحیت در سده های 3 تا 5 میلادی هر دو از هواداران سرسخت بازگشت به همگانی شدن فراورده ها بودند. برای نمونه سن بارناب می نویسد: هرگز از دارایی خود سخن مگو، زیرا همانطور که تو از معنویات خود به گونه اشتراکی بهره‌مند می‌شوی، به مراتب ضروری است که از مادیات خود نیز به گونه اشتراکی بهره‌مند شوی. سن سیپرین رسالات بسیاری در دفاع از توزیع برابر فراورده‌ها در میان انسان‌ها به رشته نگارش درآورد. سن ژان کریستوم نخستین کسی بود که بانگ برآورد: مالکیت یعنی دزدی. حتی سن اوگستین نیز ابتدا ریشه تمام ستیزها و خشونت‌های اجتماعی را در مالکیت خصوصی می‌دید. این سنت در سده‌های میانی نیز ادامه یافت، به ویژه نزد سان فرانسیس و در میان پیشروان نهضت اصلاح دینی که بکلیف و کاساری از جمله آنان بودند. جامبال انگلیسی در سده 14 چنین میگوید: باید بندگی را از میان برد و تمام انسان‌ها باید برابر باشند. آنان که خود را سروران ما می‌خوانند، آنچه را که ما تولید می‌کنیم مصرف کردند. آنها شکوهشان را مدیون کار ما هستند. سرانجام در دوران معاصر ما شاهد دقیق‌تر شدن هرچی بیشتر این گونه طرح‌ها جهت ساختن جامعه‌ای برابرخواه هستیم. از این جمله‌اند آثار ناکجا آباد اثر توماس مور انگلیسی، شهر آفتاب اثر کامپرانا ایتالیایی و آثار وارستالل، وصیت‌نامه ژان میسلر و قواعد طبیعت توسط ملی فرانسوی. در طول تاریخ در کنار شورش اندیشه‌ها علیه نابرابری‌های اجتماعی، شورش‌های واقعی بیشماری نیز رخ داده است، یعنی خیزش‌های طبقات ستمکش بر علیه طبقات ستمگر. در واقع میتوان گفت تاریخ همه جوامع طبقاتی تاریخ مبارزات طبقاتی است، مبارزاتی که این جوامع را در هم می‌درد. پیکارهای طبقاتی میان طبقه استثمارگر و طبقه استثمار شده و یا میان خود طبقات مختلف استثمارگر بستگی به اینکه در کدام جامعه و در چه مرحله مشخصی از تکامل آن جامعه رخ دهد اشکال گوناگونی به خود گرفته است. مثلا در جوامع موسوم به شیوه تولید آسیایی، امپراتوری‌های شرق باستان از جمله ایران شورش‌های بسیاری رخ داد. در چین قیام‌های بیشمار دهقانی انگ خیش را بر پیکره تاریخ سلسله‌هایی که پیاپی بر امپراتوری چین حکومت کردند کوبیدند. ژاپن نیز شاهد تعداد بسیاری قیام‌های دهقانی به ویژه در سده 18 بوده است. در یونان و روم باستان یک رده پی در پی از شورش‌های بردگان پدید آمد که مشهورترینشان را اسپارتاکوس رهبری کرد. این شورش‌ها در سقوط امپراتوری روم سهم به سزایی داشتند. در میان شهروندان آزاد پیکارهای سختی بین طبقه دهقان و بدهکار و تجار رباخار بین دارندگان و بیچیزان درگیر بود. در سده‌های میانین مبارزات طبقاتی اربابان فئودال را در برابر جماعت‌های آزاد که بر پایه تولید خرده کالایی استوار بودند قرار داد. و نیز در درون این جماعت‌ها پیشه‌وران در برابر تجار و پاره‌ای از پیشه‌وران شهری در برابر دهقانان اطراف شهر قرار گرفته بودند. سرسخت‌ترین مبارزات طبقاتی میان اشرافیت فئودال و دهقانایی که در پی رهایی خود از یوغ فئودالی می‌کوشیدند در گرفت. چهره‌های انقلابی این ستیزها را در مبارزات ژاکری‌ها در فرانسه، جنگ‌های وات تیلر در انگلستان، جنگ‌های هویست‌ها در بوهم و جنگ‌های دهقانی سده 16 در آلمان به روشنی می‌توان دید. تاریخ بین سده‌های 16 و 18 به پیکارهای طبقاتی میان اشرافیت و بورژوازی، میان استادان پیشاور و شاگردانشان، میان بانکداران و بازرگانان ثروتمند از یک سو و کارگران ساده شهرها از سوی دیگر مشخص می‌شود. این مبارزات گشاینده دوره انقلاب‌های بورژوایی یا سرمایه‌داری نوین و مبارزات طبقاتی پرولتاریا علیه بورژوازی بود. خلاصه کنیم. ریشه نابرابری‌های اجتماعی حاصل تکامل جامعه و تحولات نهادهای اقتصادی و اجتماعی آن است و نه ناشی از طبیعت انسان. استثمار همیشه وجود نداشته است و برای همیشه نیز دوام نخواهد یافت. همیشه دارندگان و تهی دستان نبودند و همیشه نیز نخواهند بود. در بخش عمده دوران ماقبل تاریخ که شامل دورانی از حیات بشریت بود که نگارش و تمدن هنوز شناخته نشده بود، بشر از نابرابری‌های طبقاتی مطلقاً به دور بوده است. تنها در دوره پس از جوامع بدوی و آغاز ظهور مالکیت خصوصی و طبقات است که نابرابری‌های اجتماعی نیز ظاهر می‌گردند. در طول تاریخ نابرابری‌های اجتماعی همواره در نابرابری‌های طبقاتی تبلور می‌یابند. در طول تاریخ مبارزه نظری در مقابل نابرابری‌های اجتماعی و ارائه راه حل‌ها همواره مشاهده شده است. در طول تاریخ همواره علیه نابرابری‌های اجتماعی شورش‌های واقعی بیشماری رخ داده است. زیرا تاریخ همه جوامع طبقاتی تاریخ مبارزه طبقاتی است.